بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرابعة لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاسته و عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج الرحم ولو وقع فیه فکذلک لا ینتفع به المشتری لان الولد نماء الام فی الحیوانات عرفن وللعبه فی الانسان شرعن لکن الظاهر ان حکمهم به تبعیت الام متفرع على عدم تملک المنی و الا لکان بمنزلت البذر المملوک یتبعه الزرع فالمتعین التعلیل بالنجاسه لکن قد منع بعض من نجاسته اذا دخل من الباطن الى الباطن و قد ذکر العلامت من المحرمات بیع عصیب الفحل و هو ماؤه قبل الاستقرار فی الرحم کما ان الملاقی هو ماؤه بعد الاستقرار کما فی جامع المقاصد و عن غیره و علل فی الغنیه بطلان بیع ما فی اصلاب الفحول بالجهاله و عدم القدرت علی التسلیم الخامسه یحرم المعاوضه علی المیتت و اجزائها التي تحلها الحیات من ذی النفس السائلت علی المعروف من مذهب الاصحاب و فی التذکرت کما عن المنتهى و التنقیه الاجماع علیه و عن رحل الخلاف الاجماع علی عدم ملکیتها و یدل علیه مضافا الی ما تقدم من الاخبار ما دل على ان الميتة لا ينتفع بها منزما الى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن اكل المال بالباطل. از جمله اشیایی که معاوضه روی او حرام هست منیست. منی مطلقا معاوضه روی او حرامه، به نحو اجاره باشد، به نحو بیع باشد، هر معامله ای که روی او انجام بگیرد حرامه. اولا چون منی نجسه و ثانیا منی قابل انتفاع نیست و ما خرید و فروش و معاوضه چیزهایی را مشروع می دانستیم که دارای منفعت محلله مقصوده باشند و عقلا بتوانند از آنها انتفاع ببرند. چون منی قابل انتفاع نیست، به این جهت معامله روی او باطله. چون منی از دو حال خارج نیست، یا قبل از آنی که در رحم استقرار پیدا بکند رحم او را دفع میکنه و به خارج میریزه، خب دیگه قابل انتفاع نیست، و یا اینکه رحم او را میپذیره. اگر رحم او را دفع کرد نجس است و هیچ منفعت محلله ای نداره، و اما رحم اگر او را پذیرفت این هم از دو حال خارج نیست، یا انسان است اون رحم رحم انسان است یا رحم رحم حیوان. اگر رحم رحم حیوان باشد مشتری نمیتواند از این منی مستقر در این رحم انتفاع ببرد. برای این که مشتری منی یا مشتری ام است یا اجنبی است. اگر مشتری ام بود، کسی که مالک ام بود مالک ولدش هم هست، مالک مافر رحم هم هست. بنابراین ما شرط بکنیم منی در ملک مشتری در بیاد، این تحصیل حاصله و تحصیل حاصل غلط. و اگر چنانچه اجنبی باشه، اجنبی هم باشد نمیتواند مالک بشه، به علت این که عرف ولد را مثل چاقی حیوان میداند، میگد نماء حیوانه و نماء تابع خود حیوانه، هر کسی که مالک حیوان بود مالک نمائش هم هست. پس چه مشتری منی همون مشتری اون باشد و چه غیر مشتری اون باشد، نمیتواند شرک کند مالکیت این منی را. البته شیخ میفرمایند تمام این حرف ها در جایی است که ما بگوییم منی قابل ملکیت نیست. اما اگر منی را قابل ملکیت دانستیم و برای او مالیت و ارزش قائل شدیم، مطلقا باید معامله صحیح باشد اگر رحم او را بپذیرد. برای این که این منی چیزیست مستقل، ملکیت داره، مالیت داره، منفعت هم داره، چون این می شود فرزند. و هر چیزی که مالیت داشت و دارای منفعت بود باید بگیم معامله روی او عرشبت که صحیحه، مانند بذری که انسان در زمین غیر بکاره. اگر بذری در زمین غیر کاشته شد، این مثال معروفه، شاید مضمون روایت هم باشد، از زرع لزاره ولو کانه قاصبا. اینجا بالاخره منی مال اون کسی است که مالک شده است. قهرن فرزند هم که شد، فرزند هم می شود فرزند همون کسی که مالک منی بوده، مثل زرع و خوشه گندمی که تابع بذرشه. بذر مال هر کس بود، زرع هم مال اوست. حتی قاصبانه هم باشد، فقط مالک زر باید اجرت المثل زمین را به مغصوب من بدهد و الا زر تابع بذر. هر که مالک بذر شد مالک زر هم میشه. مرحوم سید ابن زهره در غنیه فرمودن که نمیشود منی مافل ارحام را فروخ، برای این که با شرط اولی که ما گفتیم منافات داره. شرط اولی که ذکر کردیم، گفتیم یکی از شرایط صحت شرط این است که شرط مقدور مشروطون علیه باشد، و اینجا تحویل دادن ولد مقدور برای این آقای مشروطون علیه نیست. تا اراده خدا نباشد، تا مشیت خدا نباشد، این تبدیل به فرزند نمیشه. و هر فعلی که بدون واسطه مقدور شخص نبود میگیم غیر مقدور، و غیر مقدور شرط کردنش جایز نیست. این هم یکی از مکاسب محرمه. یکی دیگر از مکاسب محرمه میته و اجزاء میته. البته میته از اون حیوانی که دارای خون جهنده باشه، یعنی اگر او را کشتن یا یکی از رگهای او را قطع کردن، خون با فشار از بدنش خارج بشه. اون حیوانی که دارای خون جهنده هست اگر مرد می شود از نجاسات، وقتی از نجاسات شد خرید و فروشش جایز نیست. اجزاء بدنش هم خرید و فروشش جایز نیست، البته اون اجزایی که تحلح الحیات، حیات در اونها حلول کرده باشد که اگر به بدن وصل باشد، اگر ما آسیبی به اون جزء رساندیم، صاحب حیوان متعزی بشه و ناراحت بشه. اما اگر اجزا از اجزایی است که لا تحل الحیات، مثل پش، مثل کرک، مثل مو و امثال اینها، اینها از میته هم که باشد خرید و فروشش جایزه. فقط اون مقدار از مویی که به پوست بدن حیوان وصل است، اون مقدار متنجسه. اگر ما تطهیرش کردیم و اجزای جلد را از او گرفتیم، پاک میشه. و اما اگر قیچی کردیم که تمام مو پاکه. بنابراین اجزایی که تحل الحیات و خود میتهی که حیوانش دارای خون جهنده باشد، خرید و فروشش باطله. دلیل مسئله چند چیزه. یکی اجماع که مرحوم علامه در تذکره و در منتها فرموده است و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح فرموده. مرحوم شیخ در خلاف در کتاب رهن فرموده اصلاً میت قابل ملکیت نیست. خب اگر قابل ملکیت نشد، قهرن معامله روی او باطله. چرا معامله باطل باشه؟ برای این که طرف مال نداده، مالی داده است و در مقابل مالی نگرفته و معامله مبادله مال به ماله. پس این بیع می شود بیع باطل و بیع صفحی. علاوه بر اینها نجسه و خرید و فروش نجس همونطوری که در روایت تحف معصوم فرمود صحیح نیست و جایز نیست و نباید از نجس انتفاع برد. علاوه بر اینها قابل انتفاع هم نیست، نمی شود از نجس نفع برد. پس چون نجس دارای منفعت محلل نیست، روایت تو حف هم نهی کرده است از انتفاع بردن از نجس، نجس هم هست، اجماع هم داریم و همچنین دلیل خاص هم داریم. روایتی را سکونی از امام علیه السلام نقل می کند که حضرت فرموده اند سمن المیتته سحتون. پس به این پنج دلیل میگیم خرید و فروش میته جایز نیست. بله، از بعض از روایات استفاده جواز میشه. آیا میتونیم از این روایات جواب بدیم یا نه؟ یکی خبری است که صیقل از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه. میگه نامه ای خدمت حضرت نوشتیم و از حضرت سوال کردیم. به حضرت عرض کردیم کار ما ساختن شمشیره، ما شمشیر میسازیم، غیر از این کار دیگری نداریم، ناچار هم هستیم شمشیر بسازیم. خب شمشیر ما از دو قسمت تشکیل میشه، سلام علیکم، یکی تیغه شمشیر و یکی غلاف شمشیر. غلاف شمشیر از پوست حیوان غیر معکوس، از پوست میته هست. با پوست میته غلاف درست میشه و با غیر پوست میته معمولا غلاف درست نمی کنن. خب پس ما با جلد میته سر و کار داریم. دستمون، بدنمون، لباس هامون عرصود که با جلد میته سر و کار دارن. قهرن موقع نماز هم که می شود در همون لباس ها ما نماز می خوانیم. تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما را بیان بفرمایید. امام علیه السلام در جواب مرقوم فرمودن برای نماز یک دست لباس جداگانه ای داشته باشید. خب از این جواب امام استفاده می شود که کار کردن، انتفاع بردن، خرید و فروش جلد میته جایزه، به علت این که امام علیه السلام فقط راجع به نمازش صحبت کردن، اما در رابطه با غیر نماز امام تقریر فرموده اند و امضا فرموده اند عملا کاری را که اینها میکنن. به این جهت عرض شود که معلوم میشد خرید و فروش اجزاء میته جایزه. خب به حسب ظاهر این حکم خالی از اشکال نیست، چون میته خرید و فروشش باید بگیم جایز نیست، ولذا از این روایت چند جواب داده هم. جواب اول این که بگوییم امام علیه السلام فقط جواب نماز را داده هم، اما در رابطه با عملشون امام چیزی نگفتن، نگفتن جایزه، فقط سکوت کردن، و سکوت همه جا تقریر نیست، همه جا امضا نیست، ممکن است این سکوت امام سکوت رضایتی نباشه، اما در عین حال ناچار هم بودن ساکت باشن، برای اینکه فتوای اکثر عامه این است که جلد میته اگر با دب دب باقی شد پاک میشه. یکی از مطهرات دب باقی کردن جلد میته هست، و اگر امام میفرمودن معامله و خرید و فروش جلد حرام است و نجس هست، رعایت تقیه نشده بود، خصوصا که نامه ممکنه در دسترس دشمن قرار بگیره و از دست شیعه خارج بشه و زحمتی برای دوستان فراهم بشه، ولذا امام فقط سکوت کردن و سکوت دلیل بر رضا نیست. این جواب اول. جواب دوم این که اصلا بگوییم این سوال کرده است از ساختن شمشیر، در واقع در این معاملات هیچ وقت به جلد نگاه نمیشه، به غلاف نگاه نمیشه، وقتی میخوان خرید و فروش کنن خود تیغه شمشیر بررسی میشه تا چه اندازه مقاومت داره، تا چه اندازه تیزی داره، تا چه اندازه قابل این است که منحنی بشود و امثال اینها. اصلا معامله روی خود سیف واقع میشه و جلد از ملحقات، جلد از توابع، نه اینکه مقداری از سمن در مقابل غلاف و مقداری از سمن در مقابل سیف قرار بگیره، کل سمن در مقابل سیف قرار میگیره. پس چون غلاف مورد معامله نیست، به این جهت امام تحریم نکردن. خب من تا یک مطلب دیگر استفاده میشه، میگیم معاوضش حرامه، اما لازمش این است که انتفاع بردن از او جایز باشه. بالاخره اینها از پوست مرده انتفاع می بردن، در ساختن غلاف ازش سانلکم استفاده می کردن. پس از روایت استفاده می شود انتفاع بردن جایز، اما معاوضه کردن عرض شود که حرام، که همچه فتوایی را مرحوم علامه در تذکره و مرحوم محقق در مختصر النافع، این دو بزرگوار همچه فتوایی را دادن، گفتن می شود از جلد میته در انتفاعاتی که مشروط به طهارت نیست انتفاع برد، مثلا جلد میته را به صورت دلوی در آورد و اون دلو را در سقی زرع و در سقی بستان ازش استفاده کرد، نه برای شرب، نه برای غسل و وضو که طهارت شرطشه، برای آبیاری اگر از جلد میته بخواهیم استفاده کنیم جایزه. شیخ میگن اگر ما فتوای این دو بزرگوار را قبول کردیم و گفتیم انتفاع بردن از عرض میشود که جلد میته در اون چیزهایی که مشروط به طهارت نیست جایزه، پس معلوم می شود جلد دارای منفعت محلل مقصود هست و هر چیزی که دارای منفعت محلل مقصود بود، خرید و فروشش هم باید جایز باشه. چرا جایز نباشه؟ روایتی هم نداریم، روایت صحیح و درست و حسابی که بگوید نجس خرید و فروشش حرامه. نهی صریح از بیع نجس نداریم. تنها روایتی که داشتیم روایت تحف العقول بود که روایت تحف العقول هم از حیث سند درش حرفه و همون روایت هم قابل توجیهه. میگیم این روایتی که میگوید از نجس استفاده نکن، میگه چون نجس دارای منفعت محلل مقصود نیست، که خود امام هم فرمود لا ينتفع به. پس معلوم میشد اگر نجسی داشتیم که دارای منفعت محلل مقصوده بود، باید خرید و فروش او چی باشه؟ جایز باشه. اذن فتلخص من جمیع ما ذکرنا، که اگر میته دارای منفعت محلل مقصوده بود، همون طوری که انتفاع بردن از او جایز بود، خرید و فروش و معاوضه روی او هم چیه؟ جایزه. این ملخص حرف مرحوم شیخ تا اینجا. الرابعه، چهارم از چیزهایی که معاوضه روی او حرام هست از این هشت مسئله، مسئله چهارم، لا اشکال فی حرمت بیع المنی، می شود منی حرام فروختنش. یکی لنجاسته، چون نجسه. دوم و عدم الانتفاع به، برای این که از منی نمی شود انتفاع بر، چون اگر در خارج رحم قرار بگیره که کلن نمی شود انتفاع بر، و اگر در داخل رحم قرار بگیره و رحم او را بپذیرد و مقدمه عرصود که نتیجه باشد، باز این مشروطون له نمی تواند انتفاع ببره، چون مشروطون له یا همون مشتری امه یا اجنبی است. اگر مشتری ام باشد که قبل از این شرط مالک فرزندم بوده، پس این شرط تحصیل حاصل است و غلط. و اگر اجنبی هم باشد، عرف میگن بچه تابع مادرشه، هر که مالک مادر بود مالک بچه هم هست، پس این شرط میشود لغ. ولو وقع فی رحمه فکذلک، مثل این است که خارج رحم قرار گرفته باشد، لا ینتفع به المشتری، مشتری نمیتواند از او انتفاع ببره، برای اینکه یا تحصیل حاصل است یا عرف زیر بارش نمیره. هان منی را میگیرند در خب الان، پس معلوم شد اینم یه منفعت محلله مقصوده هست. و اگر ما گفتیم که نجاست به ماهو و نجاست عنوانی نیست که بیعش باطل باشه، بنابراین خرید و فروش منی در این صورت هیچ عیب و ایرادی نداره. نه، گاهی هم تلقیح میکنن، گاهی هم تلقیح میکنن، حتی در انسان هم این کار رو میکنن. گاهی است که منی را از صلب مرد میگیرن و تلقیح میکنن در زن و زن باردار میشه، در حالی که از راه معمولی شاید این کار ممکن نباشه. لأن الولد نماء الام، ولد نماء امه، و هر که مالک ام بود مالک نماء هم هست. اگر مشتری مالک امه، دیگه چیشی را میخواد شرط بکنه؟ اگر بیگانه هم بود که بی خود شرط کرده. این مال حیوانات، عرف این طور میگه. و ولد تابع اب است در انسان، اگر اب مملوک زید بود، ولد هم میشود مملوک زید، پس تابع اب است. فرق بین حیوان و بین انسان همینه، در حیوان تابع امه، در انسان تابع ابه. شرعا این طوری است. لکن نظاهر، لکن این که میفرماین ولد تبع امه و منی که مقدمه هست برای ولد شدن، یا تبع امس یا تبع عد و ظاهر ان حکمهم به تبعیت الام، این که گفته ان تبع، این فرع یک مسئله دیگر است که بگیم منی قابل تملک نیست، منی رو نمیشود کسی مالک بشه، و الا اگر منی قابل تملک بود میشود قبل از انعقاد کسی منی رو بخره مالک بشه، وقتی مالک شد فرزند در ملک این آدم پیدا شده است دیگه، چرا تبع امش باشه؟ و ظاهر ان حکمهم به تبعیت الام متفرع على عدم تملک المنی، بگیم کسی مالک منی نمیشه، و الا اگر قائل به تملک شدیم لکان به منزلت البذر، این منی به منزله بذره، بذری که ملک غیره، خب بذر ملک هر کس بود، زرع هم تبع بذره، ولو زرع زرع غاصبانه باشه، یتبعه الزرع فالمتعین، پس نگویید قابل ملکیت نیست یا قابل انتفاع نیست، اگر خواستید بگید جایز نیست به نجس بودن شما تعلیل بیاورید، فالمتعین التعلیل به نجاسه، نجاست را هم که ما قبول نداریم، بنابراین باید بگیم خرید و فروشش جایز هست اگر قابل تملک باشه، لکن قد منع بعض من نجاسته، بعضی گفتن منی نجس نیست، اذا دخل من الباطن الى الباطن، اگر از صلب پدر به رحم اون ام منتقل بشه، وقت چون خونم این طوریست دیگه، خون وقتی ظاهر شد نجسه، و الا خونی که در باطن انسان باشه، خونی که داخل دماغ باشه، خونی که داخل دهان باشه، تا مادامی که لب و دندان انسان آلوده نشده است همچه خونی نجس نیست. بله شما دستتون را تو دهان کردید با خون آغشته شد، دست رو آوردید بیرون، وقتی آوردید بیرون این دست نجس هست، و الا خون تا در باطن هست نجس نیست. وقد ذکر العلامه، مرحوم علامه رضوان الله علیه ذکر فرموده، من المحرمات بیع و عصیب الفحل، یکی از کارهای حرام این کاریست که یک عده می کنن، قاطری داره، الاغی داره، حیوانی داره، برای جفتگیری کرایه میده. خب تا مادامی که عرض شود که این منی مستقر در رحم نشده است، اجرت میگیره و این معامله رو انجام میده. این اجاره رو فرموده است از چیه؟ از محرماته. بیع و اسیب الفه، فروختن اسیب و اون مایی که از حیوان فحل در رحم اون حیوان ماده مستقر میشه، یعنی مستقر نمیشه، ریخته میشه و رحم او را دفعش میکنه، و هو ما اوهو قبل الاستقرار فی الرحم، گفته از معامله روی همچه چیزی جایز نیست. ملاقی به آبی میگن که داخل رحم شد و رحم او را پذیرفت، گفته از به این میگن ملاقی، به این عصیب عرض شود که قبل از استقرار، حالا عصیب فحل که حرام است، یا به خود اون ما میگن عصیب، یا به زراب میگن عصیب، همین جفت گیری کردن، و یا اجرتی که این طرف از راه جفت گیری کردن میگه. در لغت برای عصیب سه معنا ذکر شده، یکی اجرت، یکی اصل عمل و جفت گیری، یکی مایی که هنوز در رحم اون حیوان استقرار پیدا نکرده است. و ملاقی به مایی گفته می شود که در رحم استقرار پیدا بکند، کما فی جامع المقاصد و عن غیره. هر کدام باشه اشکال نداره، اگر ما هم باشه لابد فروخته است، یعنی اجاره داده از حیوان را برای این کار. بله ملاقی به اون آب میگن که در رحم استقرار پیدا کرده، یعنی مقدمه نتیجه شده است دیگه. حالا اون را از یه راه دیگه میتونیم بگیم فروشش، جایی که الان میخونیم، از یک نظر میتونیم بگیم فرقی بین ملاقیه و بین عصیب نیست. اما اگر تحریم را اختصاص به عصیب دادیم، عصیب به قبل الاستقرار میگن، اون را علامه گفته از حرامه، اما ملاقیه را گفته از که حرام نیست. و علل فی الغنیه، در غنیه علت آورده است، بیع ما فی اسلاب الفحول، گفته است که اون منی که در اسلاب فحول هست قابل فروش نیست. اولا بالجهاله، نمیدانیم رحم او را میپذیرد یا نمیپذیره، بر فرض هم که پذیرفت مشروطون علی، قدرت بر تسلیم نداره، با فعل خدا باید این منی تبدیل به ولد بشود دیگه، و هر چیزی که با واسطه غیر میشد شرط، این گفتیم غیر مقدور است برای مشروطون علی. الخامسه، یحرم المعاوضه علی المیته، معاوضه روی میته حرامه، معاوضه روی اجزای میته حرامه، البته اون اجزایی که تحل الحیات، حیات در اونها حلول کرده است، به شرطی که حیوان منز نفس سائله باشد. اگر سر او جدا شد، رگ او قطع شد، خون از بدنش جهندگی داشته باشه، بنابراین حیواناتی که دارای خون جهنده نیستن مردارشون نجس نیست. مذهب الاصحاب و فی التذکره، اصلا مسئله جزء مختصات شیعه هست. در تذکره علاوه بر این که این مذهب اصحابه، گفته است اجماع هم داریم. و فی التذکره کما عن المنتهی، که این دو کتاب از مرحوم علامه است، و تنقیح که مال فاضل مقداده، این سه بزرگوار نقل اجماع کرده اند بر این که خرید و فروشش حرامه. و عن رهن الخلاف، مرحوم شیخ در کتاب خلاف، در کتاب رهن خلاف فرموده است اصلا منی قابل تملک نیست. این ملکیت که اینجا میگیم مراد مالیته، یعنی ارزش مالی نداره. میتونیم بگیم نه، اینقدر پسته که قابل ملکیت هم نیست، چون ما ملک داریم و مال داریم. ملک به هر چیزی میگیم که اضافه به کسی بشه، چه دارای ارزش باشه چه دارای ارزش مالی نباشه. مال به اونی میگیم که دارای ارزش مالی باشه، چه اضافه به کسی بشه چه اضافه به کسی نشه. ولذا میگیم نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص منوجه، دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع. بعض از مالها ملک نیست، مثل پرندگان هوا، مثل حیوانات جنگل، مثل معادن قبل از حیازت، مثل مباحات قبل از حیازت، اینا مالن، پول در مقابلشون خرج میشه، ولی هیچ آدم معینی مالکش نیست. بعض از ملکه ها مال نیست، به من اضافه هست اما مالیت نداره. بنده اگر نیم کیلو پسته خریدم، اینجا شکستم و خوردم، این پوسته های پسته میگن پوسته های کی؟ پوسته های حسن آقا، به من اضافه میشه اما مالیت نه، در مقابلش پول خرج نمیشه. البته بعض از چیزهاست هم مال و هم ملک، مثل این کتاب، هم مال صاحبشه و هم در مقابلش پول خرج میشه. حالا این که ایشون میگن عدم ملکیت، منظورشون عدم مالیته. ممکنه بخوان بگن اینقدر پسته که قابل این که به کسی اضافه هم بشود نیست، ولی خب این خیلی بعیده. و یدل علیه، دلیل بر عدم بر این حرمت معامله که میگیم حرام هست، مضافن الی ما تقدم من الاخبار، اولا اخباری که گذشت، اخبار نگذشت، فقط خبر توحف بود. ما دل علی ان المیته لا ينتفع بها، امام فرمود از میته نباید انتفاع برد. اینجوری امام علیه السلام فرمود دیگه. بله، در صفحه دوم. و بیع میته و دم و لحم الخنزیر و لحوم السبا من صنوف سباء الوحش او الطیر او جلودها او الخمر او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. پس روایت گفت میت حرام است، خبر تو حرف است که نباید از اونها انتفاع برد. این دلیل دوم. دلیل دیگر، منظمن الاشتراط وجود المنفعت المباحف المبی، مبی باید دارای منفعت حلال باشد تا بیع غلایی باشه، لالا یدخل، تا بیع داخل نشود، فی عرشود که فی عموم نهی عن اکل المال بالباطل. اگر منفعت محلل نداشته باشد و کسی با فروش همچه چیزی پولی به دست بیارد، این پول اکل مال به باطله. وقتی اکل مال به باطل نیست و تجارت شرعی است که دو طرف مال باشه، دارای منفعت و غلایی باشد. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، و خصوص و عد ثمن المیت من السهم. در روایت سکونی امام فرمود ثمن المیت من السهم، کمان که در عزیره هم دیروز داشتیم. نعم قد ورد بعض ما یظهر من هل جواز، روایاتی داریم که به حسب ظاهر از این روایات خرید و فروش میته جایز، جواز ازش استفاده می شود، مثل روایت صیغل کتبو الرجل، به رجل نوشتن. رجل مراد وجود مقدس علی ابن موسی رضاست، کما اینکه عبد صالح مراد وجود مقدس موسی بن جعفره. میترسیدن که بگن مثلا ما به امام رضا نوشتیم، نوشتن جعلنا الله فداک، خدا ما رو قربان شما قرار بده، انا نعمل السیوف، ما کارمون شمشیر سازی است، و لیست لنا معیشه، ما اصلا معیشت دیگری نداریم، کار و کسب دیگری نداریم، ولا تجارتون غیرها، غیر از شمشیر سازی کار دیگری نداریم، و نحن مضطرون الیها، ما مضطر به این کاریم. البته این اضطرار غیر از اضطراری است که از عناوین ثانویه هست، چون اگر آدم به هر چیزی مضطر شد، قهرن انجام دادن مضطرون الیه چیه؟ جایزه. این دیگه جای سوال نیست، یعنی ما ناچاریم این کارو بکنیم دیگه، اگر این کار نکنیم کار دیگری بخوام انجام بدیم، باید مغازه و سرمایه و دستمایه و همه اینا رو به هم بزنیم، میگه واقعا به زحمت میفتیم دیگه. پس این اضطرار مراد اون اضطراری نیست که از عناوین ثانویه هست و هر حرامی به وسیله او حلال میشه. و انما غلافها من جلود المیته، غلاف شمشیر از پوست میته است، میته ای که از بغال، از قاطر، از الاغ اهلی. البته لا یجوز فی اعمالنا غیرها، اصلا در کار ما غیر از جلود روا نیست، همش با جلد میته این کار انجام میشه. فیهل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسوها، آیا بر ما جایز است همچه کاری؟ خریدش، فروشش، دست به او گذاردنش و ثیاب نابلخره لباس های ما با اینها مباشر هست و نحن نصلی فی ثیابنا با همون لباس نماز میخونیم و نحن محتاجون الى جواب کف المسئلت یا سیدنا لضرورتنا الیها فکتب علیه السلام اجعلوا صوبا للصلاه. امام فرمود برای نمازتون یه دست لباس درست کنید. اینا سوال از خریدم کردن، سوال از فروشم کردن و امام من نکردن. همین تقریر امام دلیل بر جواز مثلا الحدیث و نحوها روایت اخرى به هذا المضمون. خب ظاهر این خبر جواز بیع و شراست و لذا قال فی الکفایه و لذا محقق سبزواری در کفایه و صاحب حدائق رضوان الله علیه فرمودن ان الحکم لا یخلو عن اشکال ولو ظاهر این روایت جوازه، اما حکم به جواز خالی از اشکال نیست. پس میتونیم روایت را توجیه کنیم و یمکن ان یقال ان مورد السؤال، مورد سوال این است که ما شمشیر میسازیم، شمشیر میخریم، شمشیر میفروشیم، پس معامله روی چی واقع شده؟ روی شمشیر، سمن روی شمشیر رفته است دیگه. ان مورد سوال عمل السیوف و بیع السیوف و شراء السیوف. البته این سیوف یه غلاف میته هم داره، لا خصوص الغلاف مستقلن، غلاف مستقلن معامله نمیشه، ولا فی ضمن سیف، نمیگن نصف پول مال غلافش نصف مال شمشیر، برندگی شمشیر ملاکه، ولا فی ضمن سیف علا ان یکون الغلاف و جزء من السمن فی مقابل عین الجلد، این طور هم نیست. فقایت و مایدول. خب پس این روایت ازش استفاده خرید و فروش میته نمیشه، اما ازش جواز انتفاع فهمیده میشه. معلوم میشد میشود از میته آدم انتفاع ببره. فقایت و مایدل علیه جواز الانتفاع، میشود انتفاع برد به جلد میته، به جعلهی غمدا، به این که ما میته را غمد و غلاف شمشیر قرار بدیم، غمدن لسیف و هولا ینافی. جواز انتفاع منافات با حرمت معاوضه نداره، میشود خرید و فروشش حرام باشه اما انتفاع بردنش چی باشه؟ جایز باشه. و هولا ینافی عدم جواز معاوضتهی بالمال. ولذاست که انتفاع بردن می شود جایز باشد، جفوز جماعتون، جماعتی از فقها تجویز فرمودن. از اون جماعت از فاضلان، فاضلان در فقه مراد محقق صاحب شرایع و علامه حلی رضوان الله علیه ماست. خب مرحوم عرشبت که محقق در مختصر النافع و مرحوم علامه در قواعد، این دو بزرگوار علا ما حکی عنهما، خود من که شیخ هستم قواعد و مختصر النافع را ندیدم، نقل شده است، اینها فتوا داده ان الاستقاء به جلد المیته، جواز استقاء به جلد میته، می شود با جلد میته آبیاری کرد لغیر صلات و شرب، مع عدم قولهم به جواز بیعه، در حالی که خرید و فروشش را جایز نمی دانن. این جواب چندم، دوم یا سوم؟ جواب اول. و اما جواب دوم، عرشبت که مع ان الجواب لا ظهور فیه فی الجواز، از جواب جواز به طور ظهور فهمیده نمیشه، سکوت می شود با رضا باشه بهش میگیم تقریر، سکوت میشود با عدم و رضا باشه بگیم تقیه بوده است دیگه. الا من حیث تقریر، مگر این که امام سکوت فرموده، البته سکوتی که الغیر ظاهر فر رضا، ظاهر در رضا نیست، خصوصا فی المکاتبات، خصوصا در نامه هایی که المحتملت للتقیه هازا. این مطلب رو هم داشته باشید. حالا شما حق مطلب رو بگید ایها الشیخ. میگن ما میگیم اگر انتفاع بردن جایز شد و دارای منفعت محلله بود، هم انتفاع جایز و هم خرید و فروش جایز، چرا ممنوع باشد؟ ولکن الانصاف انهو اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیته، اگر گفتیم می شود از جلد میت انتفاع برد منفعتا مقصوده، کل استقاء به حال البساطین، بساطین و باغات را سیراب کنیم یا زرع را سیراب کنیم، اضافر زعد دهو مالا، بتوانیم جلد را مال حساب کنیم عرفن، فمجرد و نجاسه، صرف این که نجس بود، لا تصلح علتن لمن البه، این نمیتوند علت من باشه. چش قدرت که نجس دارای منفعت محلله مقصوده باشه و خرید و فروشش هم جایز باشه، مگر مسئله اجماعی باشد. لولل اجماع و علا حرمت بی المیتته به قول مطلق. چرا؟ لأن المانع، اونی که مانع هست، حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده، اگر منافع مقصود حرام بود بیع و شرا حرامه، اما اگر منافع مقصود جایز داشت چرا بیع و شرا حرام باشه؟ لا مجرد نجاسه. و ان قلنا، و اگر ما بگوییم ان مقتضى الادله حرمت الانتفاع به کل نجس، بگیم مثلا نجس رو نمی شود خرید و فروش، کلامون آخر سیجی و مافیه، اشکالمون رو اونجا میگیم بعد از ذکر نجاسات. لکن نقول، اما الان اینجور میگیم، اذا قامت دلیل الخاص على جواز الانتفاع، اگر دلیل خاصی قائم شد بر این که میشود به میت انتفاع برد به منفعت مقصوده محلله، اذا قامت دلیل بر جواز انتفاع به منفعت مقصوده نسبت به یکی از نجاسات، فلا مانع من صحت بیعه، چرا بیعه صحیح نباشد؟ لأن ما دل على المنع عن بیع نجس، همه روایاتی که میگوید بیع نجس حرام است، میگه چون نجس دارای منفعت مقصوده محلله نیست، مثلا خوردنیست، آشامیدنیست، اگر چیزی دارای منفعت محلله مقصوده شد چرا جایز نباشه؟ لأن ما دل على المنع عن بیع النجس من النص والاجماع ظاهر فی کون المانع حرمت الانتفاع، فإن الرواية تحفل عقول المتقدمه، همون روایت توحفی که سابقا گذشت، قد علل فیها المنع عن بیع شیء من وجوه نجس لکونه منهیا عن اکله و شربه، و معلوم میشد اکل و شرب منفعت مقصوده محلله اش بوده است و غیر از اون دیگه منفعتی نداشته است دیگه، الا آخر ما ذکر فیها. و مقتضى روایت دعائم الاسلام المتقدمه ایزن، مقتضای روایت دعائم الاسلام همین بود که عرض شود که می شود انتفاع برد از چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده باشد. اناتت و جواز البی و عدمهی به جواز الانتفاع و عدمهی. و ادخل ابن زهره فی الغنیه ان نجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها، که انشالله فردا خواهیم خواند. انشالله الله علی محمد و آله.